بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت چهارم از بحث در این بود که آیا معرفت من له العقد، من له البيع والشراء یا عقد، آیا لازم است یا نه. اینجا عرض کردیم که مرحوم میرزا فرمودن بر این که در مثل بیع و شراء لازم نیست معرفت من له البیع له الشراء. من مبادله میکنم این مال را با اون مال، حالا چه شما خودت مالک اون مال باشی یا من مالک این باشم یا من وکیل باشم از دیگری، در این مبادله معرفت من له ملک و من له المال، من له البيع، له الشراء واجب نیست. من له احد العوضين در باب معاوضه لازم نیست. ولی در بعضی از عقود ایشون تعبیرشون اینه، در اون عقودی که شخص رکنیت داره معرفتش، در اونجا معرفتش لازمه. ولذا اگر مخاطب در اینجا خودش برای خودش این کار نمی کرد، برای دیگری می کرد، ولی اون موجب خیال می کرد که این برای خودشه، اینجا عقد باطله اگر بعد کشف بشه که این برای خودش قبول نکرده، او برای ای انشاء کرده، این برای دیگری قبول کرده. مانند مثال می زنه به بعضی از عقود، نکاح و وقف و هبه و زمان و حواله و امثال این، وصیت و شما می‌فهمید در اونجا در این چنین عقود، در این چنین عقود معرفت شخص رکنیت داره، شخص خصوصیات اشخاص رکنیت داره، و لهذا بدون معرفت اینها معامله باطله. مثلا بگی من زن به مردی بگه زوجتو که نفسی، او بگه قبلتو، واقعا قصدش باشه قبلتو لموکله نه برای خودش، اینجا باطل معامله. چرا؟ چون عقد نکاح به جهت این که در اینجا مسئله تزویج طرفین متعاقدین یا متعاقد در عقد نکاح خصوصیت شخصیش رکنیت داره، رکن معامله است. ولذا اگر مشخص نبود، مجهول بود و یا اختلاف واقع شد بینشون، این عقدی انجام نگرفته. بلکه اگر بگه ایشون اینجوری بیش از این ادعا میکنه، اگر مجهولم بود باطله، حالا نه اینکه فقط اختلاف بشه شاید بقیه هم قائل به بطلان باشن، او قصدش ای باشه، ای قصدش قبول برای موکلش باشه، بقیه هم قائل به بطلان. اگر جهلی هم بود، و زوجت نفسی لمن تريد ان تزوجنی من علا اجماله، اونم بگه قبل تو تزویجه که لمن ارید، بعدم بگه من ارید مثلا موکلم بوده یا خودم بوده یا کسی دیگه بوده، شخص ثالثی بوده، اینجا هم معامله باطله. در این چنین جاهایی معرفت اون من له التزویج لازمه. در وقف معرفت من له الوقف موقوف علیه لازمه. جهل به موقوف وقفت لی احد الناس، اون کسی که تو اراده میخواهی کرد و بعد معینش خواهم کرد، این چنین وقفی باطله. تا مشخص نشه من یکون له الوقف یعنی موقوف علیه، اینجا وقف باطله. و هاکذا وصیت، زمان، حواله. حوالت میدم به اون یک کسی، کی حالا اون کس، بعدت میگم کی اون، یکی از اونایی که من ازش پول طلب دارم به شکل علا اجماله، اونم بگه قبل تو، اینجا حواله. ظاهر فرمایش مرحوم میرزا اینه که اینجا حواله باطله. پس در این چنین مواردی که اشخاص خصوصیات شخصیشون رکنیت دارن، معرفت من له العقد، من له المال ملک، من له العقد هم لازم میشه در صحت معامله. عرض کردیم این بیان مورد اشکال قرار گرفته از بعضی از بزرگان و تلامذه خود میرزا. مرحوم میرزا اشکال فرمودن، گفتن این مطلب درست نیست و معرفت اشخاص میزان نیست. این که گفتن در این چنین جاها متعاقدان متعاقد رکن عقده، مراد از رکنیت این است که عقد بدون وجود متعاقد متحقق نمیشه. در باب تزویج بدون زوج بدون زوجه عقدی متحقق، رکنه یعنی عقد متقومه به اونهاست، نه اینکه لازم است تعیین و معرفت و عدم مجهولیت اون. اینا دو مطلبه. رکنیت را که فقها گفتن منظور از رکنیت اینه که عقد در این چنین جاهایی بدون وجود اون شخص، شخصی که من له العقده، متحقق نخواهد شد. عقد متقومه به وجود اونهاست، به وجود واقعیشونه. پس یه نفری میخواییم که زوج باشه و تزویج برای او باشه، تزویجی که در مقابلش زوجی نباشه که از او قبول بشه، این تزویج نیست و عقدی نیست، نکاحی نیست. عقد متقومه به وجود زوجینه. اما معرفت زوجین هم حین الانشاء برای عاقد متعاقدین لازمه. این رو کی گفت معرفتشون لازمه؟ اینا دو مطلبه، رکنیت به معنای تقوم عقد به وجود این دوتا، این یه مسئله است، و لزوم تعیین یا مجهول نبودن و معرفت من له العقد مطلب دیگری است. و لذایشون فرمودن برای که میشه بگه ازوجو که نفسی زن دون لمن تنوی قبول تزویج لهو از موکلین تو. یه کسی مثلا دو سه نفر توکیلش کردن که براشون زنی بگیره، خیلی خوب، میگه زواج تو که نفسی دی، اونی که تو اراده میکنی، حالا او هر کدوم از اونها اراده کنه. این واقعا معینه کیه، ولی حالا نمیدونه در انشاء، حین الانشاء زوجه، در حین انشاء تزویج نمیدونه کیه، این چه اشکالی داره؟ اینجا معامله صحیح. یا وقف میکنه برای کسی که موقوف علیه، که تو نظر اون آقاست، میگه وقف تو علی اون کسی که تو میخوای این وقف برو بشه، من وقف کردم برو. بعد اون میگه بله من میخواستم برای مثلا اولاد ذکور مثلا شما وقف بشه، یا اولاد مطلق اولاد وقف بشه، یا بطن فلانی وقف، بطن اول دوم فقط وقف بشه، و هاکذا. هیچ اشکالی نداره که عنوان مجهول باشه ولی واقعا متعینه. پس رکنیت به معنای لزوم وجود این طرف یا تقوم عقد به وجود چنین شخصی واقعا یه مسئله است، لزوم تعیین و معرفت هر کدوم حین العقد در عند العقد این مسئله دیگری است. رکنیتی که هست دخیل در مستلزم دومی نیست. پس بنابراین چرا این چنین معاملاتی رو بگیم باطله اگر مجهول بود؟ اینا مشمول عمومات صحت و نفوذ قرار بگیره. شاید این اشکال وارد نباشه به مرحوم میرزا، به این معنی که مرحوم میرزا در اینجا نخواستن که از رکنیت اراده نکردن این معنایی را که ایشون از رکنیت فرمودن. ظاهر کلام میرزا اینه که در این چنین جاهایی ما اضافه بر رکنیت به معنای وجود من له العقد و تقوم عقد به مثلا وجود شخصی به نام زوج یا شخصی به نام موقوف علیه یا شخصی به نام محال الیه در باب حواله، اضافه بر اینکه حواله متقوم به اینها هست، ایشون میخوان یه شرط زائدی را بگن، اینکه در این چنین جاهایی معرفت اون هم لازمه. اینجاها چون این شخص خود اون شخص محال علیه یا موقوف علیه یا زوج خود او رکن این انشاءه، به این معنا از رکن انشاءه که آنچه که مهمه در این چنین عقود خود اون شخصه، به خلاف باب معاوضه. در باب معاوضه اون هدف اصلی و غرض نهایی ایجاد مبادله بین این دوتا عوضه، عوضینه، این مال با اون مال عوض بشه از نظر ملکیت. حالا هر کی میخواد مالک اون باشه، هر کی میخواد مالک ای باشه، اون غرض اصلی انشائی در باب معاوضات، در عقود معاوضه، مبادله بین این دو ماله، حالا این دو مال مال هر کی میخواد باشه باشه، اینا میخوان مالیتشون عوض کنن. ولذا اگر یه اون طرف ولایت داشت بر این، حالا چه مالک باشه چه مالک نباشه، وکیل از مالک باشه، این طرف هم همینجور. و دیگه معرفت این که حالا این مال مال کی بوده، مال خودشه یا مال موکلشه، این دیگه دخیل نیست در این غرضی که در باب معاوضه انشاء میشه، که ایجاد مبادله و نقل و جایگزینی این دو مال در اون رابطه‌ای که قبل بوده. اینجا معمولا این هست که واقعا در باب عقود معاوضه این که ببینیم حالا این مال از کیسه کی بیرون آمده، او وکیله یا اصیله، از کیسه خودش بیرون آمده یا از کیسه موکلش داره بیرون میاره، این هم همینجور بایع هم اینجا اصیله یا وکیله، این دخیل نیست در اصل حقیقت و قوام معاوضه، نه در مفهومش دخیله، نه در اون غرضهای نوعی و عقلایی از این چنین معاملات و معاوضات دخیله، چون غرض مبادله شدنه، حالا اون میخواد مال خودش باشه مال دیگه. اینجاست که میگیم مالک رکن نیست، رکن نیست نه اینکه لازم نیست مالکی باشه، چرا شاید باید اگه لازم نباشه باز مالکی نباشه ثبوتن، این اینجا هم شاید رکن باشه به اون معنای اول از رکن قوام باشه، ولی معرفتش دخلی در این غرض انشائی باب معامله و معاوضه در باب معاوضات نداره. یعنی غرض اصلی معاوضه را که هدف اصلی از معاوضش به هم نمیزنه، جهل به مالک، و این بخلاف عقودی که شخص خودش، اون شخصی که براش این عقد داره انجام میگیره، خودش هدف اصلی معاوضه است، هدف اصلی عقده، مانند نکاح، نکاح که معاوضه نیست، نکاح تزویجه، پس زوج و زوجه اصلا در اونجا، اصلا از عقد نکاح چیز اصلی، هدف اصلی که منظوره عبارت از این که این زوجه بشه و او زوج بشه، اصل اون عقد نکاح تحقیق زوجیت و تزاوج بین این دو نفره، پس دو نفر در اونجا حکم عوضین رو دارن، در اینجا اصل هدف معاوضه به خود هدف عقد در عقد نکاح به خود اون زوج و زوجه است، که این زوج بشه اون زوجه بشه، یا موقوفون علیه در باب وقف، وقف که معاوضه نیست، وقف عبارت از اینه که یه مالی را تا ابد در ملک یا در حبس کنند برای کسی یا برای جهتی یا برای کسانی، موقوفون علیهم در اونجا میزانه که اینه برای کی حبس کرده، حبس بر فلان جهت کرده، او شده مالک. در جاهایی که نظر به مالک، مال را نمیخوان عوض کنن، مال را میخوان حبس کنن، مالکه این را میخوان عوض کنن، مثل هبه، مثل وقف، مالک میخواد خلعیت بکنه، مالکیت خودش رفع کنه، مملوک را حفظ میکنه، اون طرف اضافه را میخواد عوض کنه، هبه هم همین جوره، مالک میخواد ملکیت را از این طرف به هم بزنه، از طرف مالک نه از طرف مملوک، سر نخ این مالی را که نخ ملکیت بهش وصله بین مال و بین مالک، از این طرف میخواد سر نخ از خودش قطع کنه بده به کسی دیگری در هبه، حالا یا تملیک کنه یا وقف کنه. این دو کار نظر در این چنین معاملات به کیه؟ به طرفه، مثلا نظر به طرفه، نه نظر به ماله، نظر به طرف مال تثبیت شده، این طرف داره عوض میشه، مالک داره عوض میشه با موهوب له یا عوض میشه با موقوف علیه. اینجا اصل این انشاء هبه و اصل اون معامله ای که اسمش هبه است، عقدی که اسمش هبه است یا اسمش وقفه، اون چیزی که غرض اصلی و اون منشأ اصلی معامله و منظور اصلی عاقد در این چنین عقدی، این طرفه که عبارت از کیه؟ عبارت از مالکه، که مالک من بودم حالا میخوام موهوب له بشه، من بودم حالا میخوام موقوف علیه قرار بگیرم، این چنین جایی آن وقت اضافه بر تعین واقعی که قوامه، لازم اون کسی باشه ولی طرف عوض نشد، با نبودن طرف معنی نداره هبه کردن، با نبودن موقوف علیه معنی نداره وقف، وقف پادر هوا که نمیشه، اضافه بر لزوم تعین و تقومی که گفته شد، معرفت این هم شرطه، یعنی عدم مجهولیت شرط میشه، نه لنکتت عقلیه، تا اینکه بگیم عقلا کافیست که متعین باشه واقعا گرچه مجهول باشه حین الانشاء، نه لنکتت عقلیه، چون این نکته عقلیه در عوضین هم بود، ما گفتیم عوضین هم لازم نیست، ما متعین واقعیش کافیه، علم بهش لازم نیست، بل نکته عقلائیه، که عقلا در این چنین جایی حال این طرف را مثل حال خود عوضین قرار بدن. چطور در باب معاوضه ما قبول کردیم؟ اگر عوضین مجهول بود، تعین واقعی هم داره ولی مجهول، فروختم شیئی را که تو اراده کردی، خب این متعین واقعا چی اراده کرده؟ میگه معامله باطله، با اینکه تعین اونجا هست، تعین واقعی. چرا معامله باطله؟ به نکته عقلاییه نه عقلیه. تعین واقعی عوضین کافی نبود، علم به عوضین و عدم جهل به عوضین، بلکه به اوصاف مهمه و عقلایی عوضین، علم به اوصاف مهمه عوضین، به کیلش، وزنش در مکیل و موزون، خصوصیات اصلیش، تمام اینا شرط شد و جهالت ازش مانع شد. با اینکه خب اینا عقلا که شرط نبود، هیچ کدوم از اینا عقلا شرط نیست، قوام عقل نیست، بین معنا معرفت اون خصوصیات قوام عقل نیست، عقد نیست، معاوضه نیست، تعین واقعیش قوام کونم هست ولو به عنوان اجمالی. چرا عنوان اجمالی کافی نبود در عوضین؟ چون عقلا شرط کردن. شارع هم آمده گفته نه النبی عن الغرر، بیع الغرر. شارع هم اگه غرر را به معنی جهالت گرفتیم در عوضین، امضا کرده، تایید کرده این مسائل رو. اینجا مرحوم مرزا این حرف رو میخواد ادعا کنه، میخواد بگه در این چنین جاهایی که نظر معاوض، نظر عاقد، متعاقدین، نظر عقد به تغییر این طرف معامله است، نه تغییر اون طرف، این طرف اضافه است، مالک میخواد عوض بشه، از مالک اول به موهوب الله، از مالک به موقوف علیه. انشاء وقت معناش تبدیل مالکه، انشاء هبه معناش تبدیل مالکه، حواله معناش تبدیل مالکه، من علیه المال این بوده، حالا بره کسی دیگه قرار بگیره. این جور جاها نظر به خود اون غرض این چنین عقود به خود اون طرفه، شخصی که طرف این طرف اضافه است. این چنین جاهایی اضافه بر لزوم تعین واقعی که قوام عقده، معرفت و عدم جهل به شخص هم لازمه، چون غرض اصلی در این چنین عقود همینه که این عوض بشه، پس این باز مشخص بشه کیه، نه فقط متعین بشه، بفهمه کیه. تا نفهمه کیه این میشه مثل اونجایی که نفهمه عوض چیه در باب معاوضه، نفهمه معوض چیه، واقعا متعینه ولی این مجهوله پیشش، ندونه این عوض و معوض چیه. چگونه جهل به عوض و معوض موجب بطلان معاوضه بود، با اینکه قوام معاوضه نبود، علم به عوض و معوض، قوام معاوضه وجود واقعی عوض و معوض بود، تعین واقعی عوض و معوض بود، نه علم به عوض و معوض. ولی در عین حال علم به عوض و معوض شرط شد در صحت. اینجا هم همین رو میخوادشون ادعا کنه، پس ایشون ادعا یک شرط زائدی رو میکنه از ما هو قوام العقد عقلا، ما يتقوم به العقد عقلا. ایشون شرط زائدی رو در اینجا شرط میکنه که این شرط زائد در باب معاوضه هم هست نسبت به عوضین، و اینا هر دو از یک بابه، یعنی همون عرف عقلایی که در باب عوضین شرط میکنن عوضین مجهول نباشه و کافی نیست تعین واقعی عوضین، اضافه بر تعین واقعی که قوام معاوضه است مجهولیت هم باز نباشه، معلوم باشه باشه. اینجا میشه اینو میخواد بگه، میخواد بگه در این چنین عقود، وقف و حواله و نمیدونم هبه و امثال اینها، چون تمام نظر به تغییر طرفه، پس طرف هم بایستی اولا باشه چون قوامه، ثانیا مجهول نباشه، معلوم باشه، چون این غرض اصلی این معامله همینه که این رو عوض کنن. خب وقتی غرض اصلی اینه، اینجا اضافه بر وجود واقعی اون طرف، معرفتش هم شرط در این معامله عند العقلاء، این هم شرط میکنن. پس بنابراین ایشون یه اینچنین ادعایی داره میکنه، این ادعا عرفیت داره، این ادعا عرفیت داره، و اتفاقا در کلمات فقها هم من نرسیدم یه فحص کاملی بکنم، ولی شما بکنید. در بحث وقف بالخصوص یه تتبعی کردم، در باب وقف هم فقها یکی از حرفاش اینه که موقوفون علی اگر مجهول بود حین الوقف، وقف باطله. روایاتی هم در اینجا آمده، یکی دو تا روایت هست صحیحه علی بن مهزیار هست در باب وقف، که اگر کسی وقف کرد من دون وقتن، من دون تعیین وقت، با جهل به وقت، وقت هم تفصیل شده هم در روایات هم در کلمات فقها، که مقصود از وقت زمان نیست، مقصود از وقتن توقیت، یعنی من علیه مکان نه زمان، مثل مواقیت در حج، چطور مواقیت اینجا به معنای مکان نه زمان، یعنی من دون تعیین موقوف علیه و مع الجهل بالموقوف علیه، نگه برای چند بطن اینو میخوام وقف کنم، بطن رو مشخص نکنه، تعیین نکنه، مجهول بمونه، میگن وقف باطله. روایت هم میگه وقف باطله. در باب وقف اتفاقا روایت هم آمده، البته روایت تعبیر به وقت داره، مع الجهل والجهاله من غير وقت، مع جهل و جهاله روایت میگه بل باطل، بطل الوقت. پس بنابراین در این چنین عقود هم ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر اینه که چون غرض اصلی تغییر شخصه، تغییر این طرف اضافه است و این شخص تغییرش اصله و هدف غرض نوعی و اصلی از این معامله اینه، اینجا هم وجود و تعین واقعی شرطه که اون شرط عقلی است و هم معرفت بش و عدم جهالت درش شرطه، چون در اینجا در حقیقت مثل همون عوضین در باب معاوضه شده، در باب عوضین ما این شرط کردیم، اضافه بر تعین واقعی شرط معلومیت عوضین را کردیم و اینکه اگر مجهول بود گرچه معین بود واقعا معامله باطله، عقد باطله، از برای اینکه عقلا عقل معاوضه بر شیئی را که مجهوله حتی اگر باشه واقعا موجودم باشه متعینم باشه باطل میدونن، شارع هم امضا کرده، بلکه نهی عن بیع القرار بنابر احد و تفسیرین همین معناش. اینجا هم همینجور، اینجا هم در این چنین عقود که طرف انشاء و طرف به اصطلاح اون رابطه حقوقی که انشاء میشه با این چنین عقودی عبارت از تغییر این طرف اضافه است، نه اون طرف اضافه است، تغییر مالکه، تغییر من له المال، له این مال. اینجا هم همینجور، اینجا تمام نظر به این شخص، خب باز بفهمیم این شخص کیه. عقد ازدواج هم همین چنینه، عقد ازدواج باز بدون این زوجه به کی داره خودش تملیک میکنه، نه فقط واقعا معین باشه، چون غرض اصلی اینه، اصلا قضیه عوض میشه اگر این زوج باشه یا موکلش زوج باشه، نه اینکه این یه چیز جانبی عوض شد مثل معاوضه که بین دو مال حالا مالکش زید خودش باشه یا مالکش موکل باشه، اونجا اصل معاوضه که مبادله بین این مال به هم نمیخوره و تغییری درش ایجاد نمیشه، چه مالکش خود این آقای مخاطب باشه چه مالکش موکل مخاطب. اما در باب زوجیت زوج این زن این آقا باشه یا زوجش او باشه، اصلا قضیه عوض میشه، این اصل مسئله است، اصل هدف حقیقی و غرض اصلی از عقد نکاح اینه. ولذا در اینجا اگر بنا بشه این جهالتی بیاد، خود جهالت مبتده، حتی اگر تعین واقعی باشه، جاهل باشه این زن که حالا خودش به کی داره تزویج میکنه، به این آقا تزویج میکنه یا به نفر دیگری، خود این جهالت موجب اینه که این چنین عقدی انجام نگیره در عقلا، یعنی عقد را باطل بدونن عقلا، چون اینجا اصل اون زوجیت که غرض اصلیش مشخص شدن زوج زوجه است مجهول مونده، مبهم مونده، مثل جایی که عوضین مجهول بمونه، بگه فروختم به تو یکی از اموالم را، حالا کدوم مال، بعد من ارادم کردم یکی رو مشخص نکردم فعلا برای اون، چرا اونجا بگیم باطلی؟ اگه فروختم یکی از این کتاب ها را، یکی از اموال خودم را به شما فروختم، یکی رو که من نیت کردم، تو حالا لازم نیست بدونی کدومی کیه، خب میگی معامله باطله، چون اینجا جهل، این چنین جهل هست به عوض این، گرچه تعین هست و قوام عقد محفوظه. اونجا هم مانند همینه عند العقلاء و فتاوای فقها هم اقلا در باب وقف به اندازه‌ای که من تتبع جزئی کردم این رو هم میگیره، گفتن ایش اتفاقا در باب حواله هم شاید بگن، میگه من تو رو حواله کردم به یه نفری، اونم بگه قبل تو، بعد بگم اون نفره مثلا زید نعمر، اینجا حواله باطله، یا در باب هبه، من اینه به یکی دادم، به یکی از شماها بدون تعیین، بعد بهتون میگم کیه، هبه کردم، شما همگی گفتید قبل تو، این مثلا مشخص شد، اینجا هبه درسته، هبه قوامش میگه ببینیم به کی داره انشاء میکنه، اونم که میگه قبل تو به این شکل قبول کنه، ادعای این که جهل در این چنین مواردی، جهل به شخص موجب بطلان عند العقلا و شارع امضا کرده این سیره عقلایی ره در این چنین معاملاتی، این فرقی نمیکنه از دعوی شرطیت علم به عوضین و مانعیت جهالت به عوضین در باب عقود معاوضه. در باب عقود معاوضه چطور خود عوضین اضافه بر تعینشون معلومیتشون شرطه، این چنین عقود هم اضافه بر تعین اون طرف و شخص، معلومیت اون شخص و معروفی و عدم جهالت بهش رکنه، خود معرفت میشه رکنه، یعنی شرط صحته، رکنه نه اینکه رکنه عقلیست، رکنه عقلاییست، شرط صحت این چنین معامله است. پس وقف بر موقوف علیه غیر مجهول یا تزویج به زوج مجهول یا فرض کنید حواله بر محال علیه مجهول، اینا بر شخص مجهول، اینا همه این چنین معاملاتی عند العقلاء باطله، مانند معاوضه بین عوضینی که احدهما یا کلاهما مجهوله، چطور اونجا باطله، اینجا هم همونجور باطله. و این ادعای قریبی است به فهم عرفی و ذوق عرفی، بلکه با یه تتبع بیشتری در کلمات فقها در این ابواب شاید بشه تحصیل کرد که کلمات فقها هم دخیله، یعنی همین جوره، یعنی مطابق با این ارتکازی است که مرحوم میرزا در اینجا همینجوری ادعا کردن بدون اینکه دلیلش رو بیان کنن، فقط گفتن رکن، در اینجور موارد رکنه. ایشون هم با همون ارتکاز فقهی و فقهایی و عقلایی که انصافا مرحوم میرزا در این ارتکازات خیلی جالبه و پاکیزه ارتکازات رو بیان میکنن، رو اون ارتکاز این رو همینجوری مسلم گرفتن، گفتن رکن در این چنین عقود جهل به اون شخص موجب بطلان معامله میشه. پس این حرف یک حرف قبول قابل قبول و درست است. این در غیر معاوضه. در معاوضه جهل همجور که ایشون هم میگن شرط نیست، یعنی مانع نیست و علم شرط نیست به مالکین عوضین، ولی اینجا میتونیم یه استثنایی بزنیم، الا اونجایی که احد العوضین مال ذمی باشه، معرفت شخص من علیه الذمه، اینجا رو میشه بگیم باز رکنه و لازمه و شرطه. ما در گذشته گفتیم معرفت من علیه الذمه در مال ذمی عقلا شرط نیست، میشه مجهول باشه، تعین واقعیش کافیه، بلکه عنوان کلی جهت هم میتونیم بگیریم، گذشت بحثش در این قسمت. ولی حالا اینجا میخوایم اینو بگیم، میگیم گرچه از نظر عقلی معرفت من علیه المال و فی ذمته المال در بیع شیئی به ثمن کلی در ذمه گرچه معرفتش دخیل نیست عقلا در تحقق معاوضه، ولی عقلائیا دخیله، عقلا رکن نیست چنانچه گذشت بحثش، ولی عقلائیا رکنه، چون اینجا هم باز اون مسئله میاد که مال ذمی چون مثل مال خارجی نیست، مالیست در ذمه شخص و شخص مؤثره در اینکه این مال در ذمه او آیا مال مرغوبی است یا مال غیر مرغوب، چون شخص اگه شخص مفلسی باشه خود ذمه‌اش هم مرغوب فی نیست و ممکنه انسان اقدام نکنه بر معامله با این چنین ذمه‌ای، یا انسانی باشه که پول داره ولی آدم ممسکی است مماطلی است، پول نمیده به کسی، مال اصلا دیونش رو وفا نمی‌کنه، بازم همینجور شخص مماطل را ملی مماطل، اینا سبب میشه در مرغوبیت و عدم مرغوبیت و اقدام و عدم اقدام در باب چیز. پس بنابراین در باب معاوضه اگر عوضین شخصی بودن حق همین است که گفته شد که مالکین معرفتشون دخیل شرط نیست در صحت معامله، اونجا ما ندونیم برای کیه بازم معامله انجام بگیره، چون غرض اصلی و غرض اساسی مبادله بین این دو مال خارجی است، حالا هر کی میخواد مالک او باشه هر کی میخواد مالک ای باشه، ولی اونجا میشه گفت جهل مطلق هم داشته باشیم به مالکین معامله صحیح، اما در جایی که احد العوضین کلی شد در ذمه، خب در ذمه کی؟ در ذمه این آقا که مخاطب منه، یا در ذمه موکلش، موکلش کیه؟ یا آدم ممسکیه، یا آدم فقیریه، یا آدم پولداریه، اعتبار داره اعتبار نداره، اینا دخیله. اینجا ممکنه کسی بگه که عند العقلاء جهل به ای موجب بطلان معامله است، چون در حقیقت یک نوع مجهولیتی به خود عوض میاره، عوض مجهول میشه که قابل تحصیل یا قابل تحصیل نیست، یه نوع غرر میشه، شاید به خود نهن نبی عن بیع الغرر هم بشه تمسک کرد اگر سند تامی داشته باشه، اینجا چه یه نوع غرری است اینجا در حقیقت، یه نوع جهالتی به این که حالا این به این مال میرسه یا نمیرسه به ثمن، خصوصا اگه غرر رو به معنای خطر تفسیر کنیم یا به معنای ریسک تفسیر کنیم، خطر یا خدیعه، شاید این گولم زده کسی باشه که اصلا این پول نداره بده به کسی، این آهی در بساط نداره به اصطلاح، پولی نمیتونه بده، پس یه خطره، این دیگه قراره، اقدام قراریست. پس بنابراین این چنین جاهایی در جایی که عوض احد العوضین مالیست در ذمه، گرچه عقلا انشاء معاوضه گفتیم دخیل نیست در معرفت شخص، دخیل نیست درش، ولی عقلائیا شرط باز این داخل میشه در اون موردی که یلزم منه الغرر در عوضین و یک نوع جهالت یا یک نوع خطری در خود احد العوضین ایجاد میکنه که از این باب باز میشه گفت باطله، مگر اینکه طرف مقابل که مخاطب انشاءه ضامن بشه، طرف ضامن بشه. اینجا یه حرفی مرحوم میرزا زده که شاید مقصودشون هم این باشه که ایشون فرموده بر این که اگر هر آینه معین نبود مال ذمی برای کیه، یقع علی عاتق المخاطب، بر ذمه اوست. اینجا شاید اگر مقصودشون این باشه این مطلب خوبیست که اگر طرف مخاطب ظاهر حالش باشه که بالاخره این ضامنه، این داره تعهد میده به این که این مال را برش بیاره که اگر دیگری نداد خودش ذمش مشغول باشه، مثل باب زمان. اینجا دیگه اون قرار رفع میشه، اون خطر رفع میشه، اون جهالتی که مستلزم خدیعه یا مستلزم ریسک یا خطر یا هر چیزی باشه، اون نکته‌ای که گفتی از بین میره. اگر طرف مقابل خودش ضامن باشه ایرا که اگر او نداد ای بده، ذمه ای مشغوله. خب اینجا باز بالاخره کل هم اقدام میشه، هم این دیگه معروفه میشه، این میدونه کیه و این یه نکته ثبوتی میشه نه اثباتی. بعضی از باز از تلامیز مرزا این اشکال کردن برایشون در مطلب، این بحث اثباتی است نه ثبوتی، یعنی ظاهر حال این میشه که برای خودش خریده، نه این نمیخواد بگه ایشون که ظاهر حال اینه برای خودش خریده، حتی برای خودش نخره، برای او بخره، در ذمه او بخره. اینجا ضامنه، یعنی اگر او نداد این ذمش مشغوله، چون این انشاء در حقیقت منحل میشه به یه نوع بیع و زمانی، در حقیقت ذمه ذمه الی ذمه. پس در جایی که احد العوضین کلی بود، مال ذمی بود، مال خارجی نبود، اونجا هم معرفت من تشتغل ذمته شرطه. حالا چه خود مشتری که ذمش مشغوله مشخص بشه، چه ضامن او مشخص بشه که عبارت از خود همین مخاطبی است، چون اینم یه نوع معروف معلومیت و معروفی و علم به اشتغال ذمه اینه، ولو به نحو طولی که اگر او نداد هر کی بود یا فقیر بود این ذمش مشغوله. علی کل حال این شرطه، و این شرط عقلایی است نه عقلی، با اون بحث سابقمون منافاتی نداره، نگید این خلاف چیزی بود که قبلا گذشت. ما اونجا بحثمون سر این بود که معرفت من علیه المال و ذمی قوام معاوضه نیست، بله نیست، در انشاء معاوضه شرط نیست که او مشخص باشه، او یه بحث دیگری بود. اینجا این شرط عقلایی است و اون مطلبی را که مرحوم شیخ در اونجا فرمودن جاش اینجاست نه اونجا. اینها در حقیقت محققین ما بین این دو مقام یه مقدار خلطی کردن. اونجا گفتن تا من علیه ذمه مشخص نباشه مالی نیست، اونجا گفتن نه مال هست، نه که مالی نیست. این که من علیه ذمه به ارتکاز و وجدان خودشون دیدن میبایستی مشخص بشه، اونجا گفتم مرحوم شیخ در مال کلی گفتیم تفصیل قائل شدیشون بین مال کلی و مال شخصی، در معاوضه بین مالین شخصی یعنی گفت مالک لازم نیست معین باشه، معلومیت عوضین کافیست، تعین عوضین کافیست. ولی اگر مال احد العوضین کلی بود، من علیه مال کلی شخص هم اون شخص باستی، من علی ذمتهی اون شخص مشخص باسته باشه و معین باشه، چون بدون تعین من علیه المال ذمی مال ذمی مال نیست. چون اینجوری استدلال کرد، اون استدلال ما اونجا رد کردیم، گفتیم نه بدون تعین یا بدون معروفیت و مشخص شدن بازم مال ماله، حتی بدون تعین مال ماله، مال مضاف به احد ذمه من ماله. ولی این که ماله یک شرط عرفی اینجا هست، عقلایی هست که مانع از صحت این چنین معامله ای میشه، و اون شرط عبارت از اینه، مثل عوضین چطور یه شرط اضافی هست بر تعین واقعشون به معلومیتشون و معروفیت حین الانشاء و عدم مجهوریت، در اینجا هم همینجور. چون من علیه المال الذمی خصوصیتش از نظر اینکه فقیر فقیر نیست، اعتبار داره اعتبار نداره، نمیدونم ممسک ممطل مماطل مماطل نیست، اینها دخیله در عند العقلاء و مؤثره در این که حالا اون مال به دست میاد یا به دست نمیاد، ولذا جهل بش موجب غرر میشه، موجب جهالتی میشه که شبیه جهالت در عوضینه یا خود همون جهالت در احد العوضینه، که اینها عند العقلا موجب بطلان معامله است. تا معامله یک حالت وثوقی درش نباشه به لحاظ عوضین، حتی وثوقی که ناشی از این خصوصیات میشه در مواردی که عدم وثوق به عوضین سبب شخص عدم وثوق معروفیت شخصه، این چنین جاهای عقلا در حقیقت جهل به مالک را من علیه المال زمین را هم مانع میدونن از صحت معامله. پس میشه این چنین تفسیری را اینجا داد، اون تفسیری را که مرحوم شیخ در اون بحث تعین مالک داد در مال زمین، اینه اینجا بدیم، بگیم که در معاوضاتی که احد العوضین مالک کلی در ذمه است، معرفت و مشخص بودن و مجهول نبودن من علیه اون صاحب ذمه هم لازمه. حالا یا صاحب ذمه به همون صاحب ذمه‌ای که مشتری است، یا اقلا ضامن مشتری، بلکه یک ذمه باید مشخص بشه، یه ذمه مشخص بشه که این اقدام میخواد بکنه روی این ذمه و این ذمه را اعتبار داره بهش براش قائله و اقدام میکنه. حالا چه این ذمه اصلی باشه چه ذمه وکیل باشه، که در حقیقت اینجا باب وکالتش منحل به یک ضمانت ضمنی هم میشه که این ضامنه با خود این کار، ضامنه که اگر او نداد، موکل نداد، من که موکل نمیشناسم، شاید اگر میشناختم مثلا اقدامی میکردم به فروش مال به مال ذمه در ذمه این چنین موکلی، ولی به تو که وکیلی اعتماد کردم. اینجا یه نوع ضمان ضمنی هست و ذمه ذمت الی ذمه هست. به یکی از این دو شکل میبایستی از مجهولیت بیاد بیرون، من علیه المال ذمه، یا خودش مشخص بشه و من بهش اعتماد کنم قبول داشته باشم، یا اقلا این آقای وکیل ضامن بشه که من به این اعتماد دارم میفروشم به خودش به شکل به در مقابل عوض کلی در ذمه. این چنین نه کافی است، نه با ذمه اونه که این اراده کرده، ولی مشروط به اینه که در حقیقت زمانم زمین شرط زمان که انه شرط ضمنی زمانه، یا ظهور حال بر زمانه که این آقای وکیل ضامن هم شده اون ذمه ای را که حالا مجهول بشه، باید ضامن اون ذمه هم شده، من اقدام کردم. به یکی از این دو شکل میبایست اون جهل مطلق به من علیه المال و فی ذمه المال برطرف بشه، ولی اگر اون جهل باقی بمونه، عقلا اینجوری جایی رو مثل جهل به احد العوضین میدونن، میگن اینجا در حقیقت ثمن مجهوله که اصلا ثمنی خواهد به دست آمد، یا این بنده خدا مالش از بین خواهد رفت و ثمنی دیگریش نمیاد و ثمن در یه ذمه یک کسی است که نمیشه هیچی ازش در آورد. این مثل اون میمونه که پس دلیل این تفصیل شرط این شرط عقلایی است، نه دلیل اون تفصیل اون مطلب عقلی است که در اون استدلالی است که از مرحوم شیخ گذشت در اون بحث سابق.